گزارش رسانه ها محمد جواد ظریف که برای رایزنی و ملاقات با مراجع و روحانیون به قم سفر کرده است در جلسه شورای اداری این استان شرکت کرد و طی سخنانی به تشریح مسائل بین المللی و سیاست خارجی ایران پرداخت. او گفت نقشی که قم در دنیای سیاست و تشیع بازی می کند نقش و اهمیت برجسته آن را نشان می دهد. در چند سال گذشته تمام اتفاقات بزرگ و مهم دنیا در غرب و یا به وسیله غرب اتفاق می افتاد. اما امروز شرایط دنیا کاملا عوض شده است. جهان امروز جهان پسا غربی است. در دنیای امروز غرب محور عالم نبوده و دیگر مرکز تمام تصمیم گیری های دنیا نیست. او افزود امروز وقایعی در عالم اتفاق می افتد که غرب در آن یا تأثیری ندارد یا در برابر آن نمیتواند کاری کند. آمریکا و غرب تصمیم گرفته بودند در سوریه آتش بس انجام شود، اما این هدف عملیاتی نشد. در حالی که وقتی ایران، روسیه و ترکیه تصمیم گرفتند تنش‌های سیاسی و سازش را در سوریه عملیاتی کنند، این خواسته اجرایی شد و تمام آنها خارج از مدیریت غرب بود. ظریف گفت امروز منابع قدرت در دنیا متکثر شده و قدرت محدود در قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی نیست. بخشی از قدرت عرصه بین الملل امروز در قدرت فرهنگی، مقاومت، ایثار، شهادت و روشنگری تعریف می شود. در دنیای امروز قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی مهم بوده و ایران باید در تمام این امور به نهایت قدرت برسد. اما قدرت فقط در این سه مقوله خلاصه نمی شود. قدرت فکر، اندیشه، قدرت معنایی و قدرت عدم وابستگی از مؤلفه‌های مهم در زمینه قدرت بوده که امید می رود که این امور در قم تولید شود. وی تأکید کرد مقایسه سفر اخیر و مخفیانه ترامپ و وزیر خارجه و رئیس جمهوری ایران به عراق تفاوت قدرت معنایی این دو کشور را نشان می دهد. در سفر اخیر تمام گروه‌ها و قومیت‌های عراقی از نقش جمهوری اسلامی در آزادی و استقلال عراق تشکر کردند. مهمترین قدرت جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ملی همان قدرت معنایی است. ظریف تأکید کرد عرصه روابط بین‌المللی محل اعتماد نیست. جمهوری اسلامی هرگز نباید به هیچ کشوری اعتماد کند. از این به بعد در تمامی اموری که با غرب و آمریکا انجام می شود فقط ایران در موضع سوال کننده قرار گرفته و آنها باید نسبت به اقدامات جنایتکارانه خود در منطقه خاورمیانه پاسخگو باشند. وزیر امور خارجه تأکید کرد جمهوری اسلامی نظامی برآمده از مردم بوده و به همین دلیل پایه های قدرت آن استوار است. یکی از مهمترین محورهای قدرت معنایی جمهوری اسلامی استان قم و حوزه‌های علمی است. آقای ظریف نخواسته بگوید که بخش مهمی از مشکلات ایران در سیاست خارجی ایران به واسطه علما و دخالت‌های ناسواب آنها ایجاد شده است. امریکا اکثر سفرا از آن گلایه می‌کنند. علاوه بر این فشارهای جناح‌های سنتی در قم در مورد مرزبندی با مسلمانان سنی نیز از عوامل تخریب روابط با عربستان سعودی بوده است. همچنین مواضع سرسختانه و ایدئولوژیک ایران در مورد اسرائیل و فلسطین برخلاف موارد دیگر همچون اعمال خشونت علیه مسلمانان در میانمار، چچن و کشمیر است که هزینه‌های زیادی را برای ایران به بار آورده است. به گزارش رسانه‌ها محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت کشور ما همانطور که بارها مقام رهبری فرمودند و قانون اساسی تأکید کرده قدرت بر اساس نظر و رأی مردم است و حافظ تداوم این نظام هم همین مردم هستند. واعظی افزود بزرگترین سرمایه ما مردم است و هر کسی بخواهد غیر از این صحبت کند به نظر من بیراهه رفته است. اخیراً شنیدم که یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم مصاحبه کرده و گفته است مردم چه کاره هستند. مردم همه کاره هستند و ما نمیتوانیم بدون نظر مردم و اینکه مردم از ما چه میخواهند هر کاری بکنیم. اگر مردم از حکومت و دولت انتظاراتی دارند، نه اینکه خود را محور بدانیم و بگوییم مردم خودشان را با ما تنظیم کنند. وی همچنین در مورد اینکه آقای صوفی گفته که خاتمی به روحانی گفته اگر نمیتوانی کشور را اداره کنی استعفا بده گفت: من این نقل قول را تایید نمیکنم. به نظر بنده کسانی که آقای روحانی را میشناسند میدانند که اگر آقای روحانی رئیس جمهوری نبود و به عنوان یکی از شخصیت‌های سیاسی بود و شرایط کشور سخت میشد، ایشان کسی است که با تمام وجود میآمد مسئولیت میپذیرفت برای اینکه مشکلات مردم حل شود. او افزود: هیچ استعفایی در این سالهای ریاست جمهوری آقای روحانی مطرح نبوده است. واعظی پیرامون استعفای وزیر امور خارجه و عدم حضور او در جلسه دیدار رؤسای جمهوری ایران و سوریه گفت: سفر بشار اسد به تهران به دلیل مسائل امنیتی سفری بود که لحظه‌ای درباره آن تصمیم گیری شد، چرا که نه قرار بر آن بود که در داخل سوریه کسی متوجه شود و در داخل ایران نیز دو سه نفر بیشتر مطلع نبودند. رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه در نهاد ریاست جمهوری و دفتر رئیس جمهوری هیچ کسی مطلع نبود اظهار داشت: این حرفی که زده می شود مبنی بر اینکه دفتر رئیس جمهوری باید به آقای ظریف موضوع را اطلاع می داد، باید بگویم که خود دفتر نیز از این موضوع اطلاع نداشت. یعنی من همان لحظه‌ای که آقای اسد وارد حیات ریاست جمهوری شد متوجه شدم که مهمان ما کیست. بر همین اساس فکر می‌کنم که در این قصه در دفتر رئیس جمهوری و نهاد ریاست جمهوری هیچ کسی نه مقصر است و نه از موضوع اطلاع داشته است. این در حالی است که فرمانده سپاه گفت روحانی از سفر اطلاع داشته و ظریف در نامه استعفایش از این مسئله به طور جدی گلایه کرده است و به نظر می رسد که روحانی چندان تمایلی ندارد که ظریف در این سمت فعالیت کند. در نشست خبری روز گذشته، بیژن زنگنه وزیر نفت که در مورد افتتاح 4 فاز باقی مانده از 6 فاز حوزه نفتی پارس جنوبی برگزار شد گفت: افتتاح این فازها باعث شد تا ایران در برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی از قطر جلو بیفتد. افتتاح پالایشگاه فاز 13 رجب و فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی با حضور رئیس جمهوری و وزیر نفت در حالی انجام شد که پیکان انتقادها به سمت وزیر نفت بود. انتقادها به تأخیر در آماده سازی فازها، به طور مثال پیمانکار طرح قرارگاه خاتم الانبیا در دوره قبل هم با تأخیر 6 ساله فازهای 15 و 16 را تحویل داده بود و نقد جدی این بود که وزیر نفت با همه انتقادهایی که به قرارگاه خاتم الانبیا داشت چرا دوباره به آنها پروژه برای اجرا داد و وزیر نفت پاسخ گفت: به اعتقاد بنده یکی از دستاوردهای ما در این سالها همین پروژه بود که خیلی ها قصد داشتند بین ما و سپاه اختلاف بیاندازند و ما نگذاشتیم. زنگنه در این نشست همچنین به تخلف بزرگ شرکت بازرگانی پتروشیمی و قدرت نفوذ افراد پشت پرده آن اشاره کرد. جلسات نخست این گروه که شامل حمزلو، احمدیان، علی اشرف ریاحی و مرجان شیخ الاسلامی هفته گذشته برگزار شد و به روایت زنگنه مبلغ 6 میلیارد دلار را با نصف ارزش واقعی خود، یعنی به قیمت دولتی، به خزانه بازگرداندند. وی گفت: با توجه به فشارهایی که در طول 5.5 سال گذشته از جانب همین شرکت دریافت کردیم، شرکت بازرگانی پتروشیمی به هر شکل و عنوانی با فروش کالای تولیدی خود به خود اعتبار بخشید و به ما ضرر. زنگنه در ادامه با افشای رفتارهای شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام می‌دارد که این شرکت نه تنها پول شرکت‌ها را به آنها نمی‌دهد، بلکه به صورت ریالی می‌پردازد، در حالی که کالاها را با ارز رسمی دریافت کرده بود. بیژن زنگنه این شرکت را متهم به رانت‌خواری چیزی در حدود 6 میلیارد دلار می‌کند و می‌گوید: اما ما تا آخر ایستادگی می‌کنیم و این موضوع را در دادگاه روشن می‌کنم. زنگنه با اعلام نام بابک زنجانی به عنوان کلاهبردار درجه یک در تاریخ ایران اعلام کرد که عده‌ای از عوامل بابک زنجانی در پشت این قضایا هستند و با جابجا کردن ارقام بزرگ سعی دارند نام بابک زنجانی فراموش شود و قطعاً بابک زنجانی پولش بیرون زندان و خودش از درون زندان آن را هدایت می کند. بیژن زنگنه در ادامه در خصوص این اتهام احمدی نژاد که گفته بود پول حاصل از فروش نفت به کشور بازگردانده نشده است، آن را کاملا دروغ و بی‌اساس خواند. مسئله استفاده از راندهای حاصله در صنعت پتروشیمی از مهمترین موضوعات کنونی در اقتصاد ایران است. اما به خاطر اینکه نهادهای قدرت متعلق به حکومت در آن سهیم هستند، عملاً هیچ اقدامی برای مقابله با فساد آنها صورت نمی‌پذیرد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که سال گذشته در آخرین روزهای سال 96 گفته بود پس از 7 سال تلاش و پیگیری او و دیگر همفکرانش سرانجام همزمان با فرارسیدن نوروز 97 رفع حصر صورت می‌گیرد و چنانچه با تحویل سال نو چنین نشود خلف وعده صورت گرفته است، گفت حال که 1 سال از آن ماجرا گذشته و با توجه به سال سختی که مردم پشت سر گذاشتند انگار به دلیل مشکلات موجود دیگر کمتر کسی به فکر رفع حصر است. علی مطهری نیز در ارتباط با رفع حصر گفت در موضوع حصر گشایش هایی صورت گرفته، به ویژه در ارتباط با آقای کروبی اقداماتی انجام شده، اما هنوز مصداق حصر خانگی باقی است. او افسود که رئیس جمهوری و مجلس در مورد این موضوع کوتاهی کردند. همچنین محمود صادقی نماینده مجلس از تهران در آخرین اظهارات خود در خصوص رفع حصر گفت تلاش‌های فراوانی تا به امروز صورت گرفته، اما آنگونه که انتظار می‌رفت در راستای گشایش رفع حصر به دلایل مختلفی اقدامی عملی صورت نگرفته است. صادقی در خصوص آخرین جلساتی که پیگیر موضوع رفع حصر شدند اذعان داشت از آبان امسال در جلسات مختلفی به همراه برخی فعالان سیاسی مطرح شد که نمونه آن در همان آبان و نشستی که به اتفاق چند نماینده دیگر با آقای شمخانی دبیر عالی شورای امنیت ملی صورت پذیرفت بحث حصر نیز مطرح شد که در نهایت هم وعده‌هایی داده شد، اما هنوز اقدامی صورت نگرفته. تنها امیدواریم هر چه زودتر رفع حصر انجام شود. به نظر می رسد که روحانی برخلاف دوران انتخابات که در همه جا بحث رفع حصر مطرح می شد، اکنون مایل نیست برای ماندن در مدار قدرت در این مورد هزینه کند و عملاً در این مورد کاری انجام نمی دهد. علی لاریجانی در یک گفتگوی تلویزیونی به سوالاتی از قبیل نقش ایران در منطقه، آینده توافق هسته‌ای ایران و سازوکار مالی با اروپا و حضور آمریکا در منطقه پرداخت. وی در ارتباط با توافق هسته‌ای گفت: این امر ابتدا به درخواست خود رئیس جمهوری آمریکا انجام شد. او افزود: آقای اوباما 2 نامه به رهبر نوشتند و گفت که غنی‌سازی هسته‌ای ایران را قبول دارد. همچنین حقوق ملت و دولت ایران را قبول دارند و قصد دارند با ایران مذاکره کنند و بعد از این 2 نامه ایران پذیرفت مذاکرات را با شرایط مشخص دنبال کند که پس از 1 مذاکرات خیلی طولانی با 5+1 توافق صورت گرفت. حال آقای ترامپ از این توافق خارج شد و معلوم بود آنها به دنبال برهم زدن این توافق هستند. وی در وضعیت برجام و سیاست‌های آمریکا گفت مشکل آمریکا امروز در عرصه بین المللی تنها با ایران نیست، با همه دولت‌ها درگیر است و آمریکا تنها از توافق هسته‌ای خارج نشده است. آمریکا با چین هم مشکل دارد، از توافق موشکی روسیه هم خارج شده و همینطور از توافق آب و هوایی پاریس هم خارج شده و این نشان می‌دهد دولت آمریکا یک دولت بی‌مسئولیت است و کاری به وعده‌ها و قواعد بین المللی ندارد و خروج از برجام هم نشان می‌دهد آمریکا غیر قابل اعتماد است. رئیس مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال مذاکره مجدد با آمریکا وجود دارد گفت: آنها میگویند ما برای مذاکره شروطی داریم، اما ما توافقی در این شروط نداریم. به هر حال ما یک بار توافق کردیم و تمام شده است و دیگر حاضر نیستیم شرایط دوباره ای را قبول کنیم. آمریکا باید به توافقات قبلی پایبند باشد، پس ما بحث مذاکره ای نداریم. لاریجانی در پایان افسود که آقای ترامپ با سیاست به مانند یک تاجر برخورد می کند. صحنه سیاست صحنه آدم های باهوش و با سیاست و با فراست است. علی لاریجانی به این مسئله نپرداخته است که نفی مذاکره با دولت ترامپ قبل از خروج وی از برجام که می توانست در تنش زدایی نقش بهتری ایفا کند و فرصتی جدید به ایران دهد، به خاطر لجاجت رهبر از بین رفت. ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیست بازداشتی در زندان اوین به سال 98 موکول شد. به گزارش رسانه‌ها با توجه به قرار داشتن در روزهای پایانی سال و اینکه قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب رسیدگی به پرونده متهمان مؤسسات مالی را هم در شعبه 4 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی بر عهده دارد، ادامه رسیدگی به پرونده متهمان محیط زیست به سال آینده موکول شده است. رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده پس از صدور کیفرخواست به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شد که تاکنون 8 جلسه رسیدگی برگزار شده است. 5 جلسه نخست به قرائت کیفرخواست افزون بر 350 صفحه‌ای دادسرا توسط نماینده دادستان اختصاص داشت که در 3 جلسه آخر نیلوفر بیانی، یکی از متهمان زن پرونده، در جلسه دادگاه حضور نداشت که خانواده‌اش گفتند او برای اعتراف تحت فشار قرار داشته است. لازم به ذکر است پرونده موسوم به فعالان محیط زیست 8 متهم دارد که برای 4 نفر به اتهام افساد فی‌الارض، 3 نفر به اتهام جاسوسی و 1 نفر هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کیفرخواست صادر شده است. با اینکه وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست بارها تأکید کردند که این بازداشت شدگان بیگناه هستند، اما قوه قضاییه ایران همچنان اصرار بر گناهکار بودن این افراد دارد و همچنان این افراد در بازداشت موقت به سر می‌برند. ماه گذشته خانواده‌های فعالان محیط زیستی بازداشت شده در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی رسیدگی به وضعیت این پرونده و تغییر در روند بازداشت را خواستار شدند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به جو بایدن معاون رئیس جمهوری سابق حمله کرده و او را فردی با بهره هوشی پایین توصیف کرد. او در توییتی نوشت جو بایدن آخر این هفته وقتی می‌خواست یک جمله ساده درباره تصمیمش برای نامزدی در انتخابات صحبت کند، زبانش قفل شد. به اینها عادت کنید. یک فرد دیگر با ضریب هوشی پایین. بایدن روز شنبه هنگام سخنرانی ابتدا به تلویح گفت که برای انتخابات سال 2020 نامزد خواهد شد، اما اندکی بعد سعی کرد سخنانش را اصلاح کند. ترامپ پیش از این چندین بار مدعی شده که از بهره هوشی بالایی برخوردار است. ترامپ سال 2013 هم توییت کرده که بهره هوشی او از باراک اوباما و جورج دبلیو بوش، رؤسای جمهوری ادوار گذشته، بالاتر است. او تاکنون به سوالات درباره نمرش در آزمون‌های بهره هوشی پاسخی نداده و به گفتن جملات کلی مانند اینکه دارنده بالاترین بهره هوشی است بسنده کرده است. کوهن، وکیل سابق ترامپ، در شهادتش گفته بود که ترامپ تمام مؤسسات تحصیلی را که در آن مشغول تحصیل بوده تهدید کرده که اسناد وی را منتشر نکنند. افشاگری‌های رسانه‌ها نشان می‌دهد ترامپ بارها برای موفق نشان دادن خودش در زمین‌های مختلف، اعم از مالی، تحصیلی، کاری و غیره، به سندسازی روی آورده است. به گزارش رویترز، گوچمانتانیش، عامل تیراندازی اوترخت هلند که اصلیتی ترکیه‌ای دارد، بازداشت شد. دادستان هلند اعلام کرده است که انگیزه فرد مهاجم از حمله هنوز مشخص نبوده و ممکن است نزاع خانوادگی باعث این حادثه بوده است. بر اثر تیراندازی که ابتدا در یک قطار شهری در یکی از میادین شلوغ اوترخت روی داد، دست کم 3 نفر کشته و 9 تن هم زخمی شدند.
بیت اوراک، سناتور دموکرات که به تازگی وارد رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شده، کمپینش توانسته در یک روز بیشترین میزان کمک مالی را دریافت کند، 6.1 میلیون دلار در طی 24 ساعت. پیش از او تنها برنی سندرز، دیگر سناتور دموکرات و رقیب بیت اوراک با دریافت 6 میلیون دلار کمک هزینه انتخاباتی در طی یک روز رکورددار در این زمینه بود. سناتور جوان اما به نظر می رسد جدای از شخصیت کاریزماتیکی که دارد، در طی ماهای پیش رو برای کسب نامزدی حزب دموکرات و وارد شدن به رقابت نهایی انتخابات ریاست جمهوری بسیار خبرساز و پرحاشیه باشد. اما گزارش جدید نیویورک تایمز به قتل پرسر و صدای جمال خاشقچی، شهروند عربستانی، می پردازد از وجه و منظری تازه. نیویورک تایمز مدعی است قتل خاشقچی بخشی از یک پروژه سیاسی برخورد با مخالفان بود که از سوی شخص محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هدایت و رهبری میشد. گزارش طولانی نیویورک تایمز البته از ظرفیت زمانی این برنامه خارج است، اما در بخشی از این گزارش نیویورک تایمز اشاره میکند که در این پروژه سیاسی که زیر نظر یک کارگروه ویژه و با فرمان مستقیم محمد بن سلمان تشکیل شده بود و فعالیت میکرد، هدف این بود تا مخالفان بن سلمان از کشورهای دیگر رو بوده و به عربستان برده شوند. نیویورک تایمز در گزارش خود و در مصاحبه با برخی افراد ادعا میکند به جز جمال خاشقچی، افراد دیگری نیز از کشورهای عربی رو بوده و به عربستان برده شدند و تحت شکنجه و اعتراف قرار گرفتند. دورتر از این خبرها، اما دونالد ترامپ در یک پیام توییتری از شرکت جنرال موتورز خواسته یکی از کارخانه‌های بزرگ خود را در ایالت اوهایو بازگشایی کند. آقای ترامپ در این توییت گفته است: ما بهترین اقتصاد جهان را داریم. آقای ترامپ با هدف ایجاد بازار کار داخلی و افزایش میزان اشتغال به شرکت جنرال موتورز توصیه کرده یکی از کارخانه‌هایی که پیش از ریاست جمهوری او در چین و مکزیک ایجاد کردن را به امریکا بیاورند. اهمیت این توییت و سفارش رئیس جمهور امریکا به شرکت جنرال موتورز شاید در این باشد که جلوگیری از خروج سرمایه‌های آمریکایی از خاک این کشور و بازگرداندن آنها با هدف اشتغال بیشتر از مهمترین وعده‌های دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ بود. مسئله دیگر شروع کم و بیش کارزارهای انتخاباتی سال 2020 است که به نظر می‌رسد آقای ترامپ همچنان بر روی وعده‌های پیشین خود متمرکز است و قصد دارد در رقابت‌های انتخاباتی سال 2020 هم موضوعاتی مانند اشتغال برای آمریکاییان را در اولویت برنامه کاری و تبلیغاتی خود قرار دهد.